خب به نام خدا. ایمنی بدن یکی از در واقع مباحث مهم زیست هستشون که بیشتر در کنکور مورد نظر طراحان کنکور هستشون. دو تیپ سوال از این مباحث مطرح میکنن. یه بخششون سوالات مستقل هستشون که از این بحث مطرح میکنن. تیپ بعدی سوالات به فرمی هستشون که اونجا میان و در واقع بسیار ترجیبی ازشون سوال مطرح میکنن. در ارتباط با ایمنی بدن من چند اصطلاح بهتون تعریف میکنم. آلودگی یعنی ورود میکروب به بدن. پس آلودگی از نظر ایمنی شناسی یعنی چی؟ یعنی ورود میکروب به بدن. بیماری چی هستشون؟ بیماری یعنی بروز علائم به خاطر آلودگی. بروز علائم به خاطر آلودگی. در واقع آلودگی زمانی منجر به بیماری میشه که ایمنی بدن کارساز نباشه و این بیماری بیاد و خودشو نشون بده. ببینید ایمنی در لغت یعنی بهبودی پس از بیماری. پس ایمنی یعنی چی؟ که ریشهش هم برمیگرده به یه اصطلاح طبقه سیاسی به معنی مسئولیت و در لغت اینه بهبودی پس از بیماری، یعنی با کلمه ناگیرایی معادل هستشون. ایمنی پس از دفاع بدن به وجود میاد. در واقع هر دفاع منجر به ایمنی نمیشه، ولی ایمنی ها پس از دفاع بدن به وجود میان. عرض کنم خدمتتون که دفاع از نظر تعریف یعنی مکانیزم مبارزه دستگاه ایمنی. پس اگه گفتن چه دفاع یعنی که مکانیزم مبارزه دستگاه ایمنی. ریشه بیمار در واقع از دو کلمه هستشون، یکی بی یکی هم مار، یعنی بی مار. در اینجا لفظ میر که بن مضارع از مصدر مردن هستشون استفاده شده، یعنی اون مار یعنی مردن، بی مار یعنی چه بیمار. ظاهرا قدیما این مدلی بوده که کسی که نمی مرده لابد میگفته این دیگه این نمرده و این میاد و زنده میمونه، یعنی که بدون مردن، بیمرد، بیمار یعنی بیمرد. مکانیزم های دفاعی را من میخوام براتون تعریف کنم. در واقع منظور از مکانیزم های دفاعی اینه که روش های دفاعی که بدن در برابر میکروب های بیماریزا و بیماریزا استفاده میکنه یا به کار میبره تا از ورود آنها به بدن جلوگیری کنه، یا اینکه آنها را از بین ببرد یا در واقع خونسا کنه. در واقع اینجا منظور از اون عوامل بیگانه میشه به عوامل مثل توکسین باشتری ها یا سم باشتری ها اشاره کرد، برخی داروها، دانه جرده گیاهان، پریون ها و غیره. اینجا من اشاره میکنم که این پریون در واقع یه نوع از پروتئین هایی هستن که تغییر شکل یافته هستن و این پریون ها ممکنه که به عنوان یک عامل بیماریزا محسوب بشن که در ادامه بهتون میگم که پریون ها میان و در واقع یه بیماری های خاصی مثلا بیماری جنون قابی را به وجود میارن که منشأشون یه سری از پروتئین های تغییر شکل یافته هستشون. انواع مکانیزم های دفاعی را من میخوام بهتون توضیح بدم. دو مدل هستشون، یکی دفاع غیر اختصاصی. ببین دفاع غیر اختصاصی یعنی دفاع عمومی یا دفاع ذاتی هم بهشون میگن. دومی دفاع اختصاصی. این دفاع اختصاصی چون در برابر انواع میکروب‌ها به یه مدل عمل میکنه، در واقع این دفاع میشه اکتسابی، یعنی که از محیط کسب میشه، یعنی که محیط باعث میشه این دفاع به وجود بیاد. خب این دفاع غیر اختصاصی من براتون عرض میکنم چه مدلی هستشون. ببینید چون در این نوع دفاع انواع میکروب هستن تشخیص داده نمیشن، پس نوع دفاع در برابر انواع مهاجم یکسان خواهد بود، یعنی در واقع انواع آنتیجن هایی که ممکنه عوامل مهاجم داشته باشن یک نوع دفاع را به دنبال خواهد داشت. مثلا در کتاب پیش دانشگاه ما میخونیم مثلا گفته که عامل جوش صورت یه باکتری هست به اسم پروپیونی باکتریوم آچنز. پس دوباره من تکرار میکنم، تو پیش دانشگاه فصل باکتری ها و میکروب ها گفته که یه باکتری هست به اسم پروپیونی باکتریوم آچنز که این باعث جوش صورت میشه. همچنین اومده تو فصل قارس ها گفته که کاندید آلبیکنز باعث یه بیماری قارسی میشه در انسان که اسلام بهش میگن چه بیماری برپچ دهان. ببینید در ارتباط با اون دفاع غیر اختصاصی در برابر این نوع مهاجم یکی باکتری و یکی قارس بدن یه مدل دفاع انجام میده. مثلا فکر کن مخاطی ترشح میکنه برای از بین بردنشون، تفاوتی بین این دوتا قائل نمیشه. دفاع غیر اختصاصی رو ما به دو گروه تقسیم میکنیم، یکی نخستین خط دفاع غیر اختصاصی و یکی هم دومین خط دفاع غیر اختصاصی. ببینید فرق اینا در اینه که باید از خط اول عبور کنه و تا به دوم در واقع به خط دوم برسه. نخستین خط دفاع غیر اختصاصی یکیش تو کتاب درس اشاره کرده پوست، دوم لایه‌های مخاطی، البته بازم هست ولی کتاب ازشون صرف نظر کرده. دوم خط دفاع غیر اختصاصی چهار مدله، یکی پاسخ التهابی هست، پاسخ دمایی هست، فاگوسیت ها یعنی سلول هایی که فاگوسیتوز بلدن و پروتئین ها که در شتاب درسی اشاره شده که این پروتئین ها شامل پروتئین های مکمل و اینترفرون ها هستن. چه به موقع من بهتون توضیح میدم که پروتئین ها مکمل و اینترفرون ها چی هستن، از کدوم تولید میشن و با کدوم مکانیزم میکروپار از بین میبرن. خب دفاع اختصاصی هم دفاعی که کسب میشه از محیط تحت عنوان دفاع اکتسابی. نوع دفاع بر اساس نوع مکانیسم در واقع اون یا نوع مهاجم تخصصی میشه، به دو گروه تقسیم میشه که بعدا مفصل توضیح میدم. یکی میشه ایمنی هومورال که توش لنفوسیت های نوع بی مشارکت دارن و دیگری هم میشه در واقع ایمنی سلولی که لنفوسیت های نوع تی میشه مشارکت میکنن. یادتون باشه که هم لنفوسیت های بی و هم لنفوسیت های تی در واقع از سلول های پیشتاز خودشون در مغز استخوان به وجود میاین که بعدا بهتون توضیح خواهم داد که لنفوسیت ها و مونوسیت ها مربوط به گروهی از این لوکوسیت هستن که تحت عنوان آگرانولوسیت ها معروفن. اگه من بخوام یه دفاع در واقع مقایسه بین این دوتا دفاع انجام بدم، دفاع غیر اختصاصی ببینید قدرت تمایز انواع میکروب‌ها را ندارد. تمایز در اینجا معنی این که تفکیک کنه از هم اینها را مشخص کنه نداره، نمیتونه از هم تفکیک کنه و مشخص کنه، در حالی که در دفاع اختصاصی یک نوع میکروب خاص از بقیه میکروب‌ها شناسایی میشن و جدا میشن. اول که وارد عمل میشه دفاع غیر اختصاصیه که بعداً از ارسی آدم از این دفاع رد کرد وارد دفاع اختصاصی میشه. دفاع غیر اختصاصی زودتر و بلافاصله وارد عمل میشه و قدرت عمل بسیار سریع هم داره، در حالی که دفاع اختصاصی زمانی وارد عمل میشه که اون دفاع غیر اختصاصی در واقع بی اثر مونده، ناکام مونده و این دوباره وارد کار میشه. در دفاع غیر اختصاصی نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها نقش دارن. ببینید نوتروفیل و ماکروفاژ ها در واقع خودشون مربوط به اون نوتروفیل ها مربوط به لوکوسیت های هستن که تحت عنوان گرانولوسیت نامیده میشن. گرانولوسیت ها یعنی که اینا در سیتوپلاسم یه سری دانه دارن به اسم جرانول، بهش میگن گرانولوسیت ها. گرانولوسیت ها شامل نوتروفیل ها، ایوزینوفیل ها و بازوفال هستن. ماکروفاژ ها در واقع فقط تو باف یافت میشن و اینها در واقع مونوسیت های هستن که از داخل خون مهاجرت میکنند و میرسن به داخل اون بافت، و وقتی به داخل بافت میرسن مسلما اونجا میتونن هم قبل از ورود میکروب اونها رو از بین ببرن، همین که میکروب ها را چون دارای لیزوزوم های زیادی هستند با قدرت بالاتری و بهتر فاگوسیتوز رو از بین ببرن. دفاع غیر اختصاصی دیرتر وارد عمل میشه، سرعت عملش کند هستشون و لمفوسیت های نوع بی و تی هم تو اینجا دخالت و نقش دارن. حالا من میخوام اینا رو دونه دونه بهتون توضیح بدم. مثلا نقش پوست در دفاع غیر اختصاصی. ببین پوست خودش یه اندامه، مثل کبد، مثل معده، اینا همش اندامن. پوست میگن اندام، یعنی از بافت‌های مختلف ساخته شده، از دو لایه ساخته شده. یه لایه بیرونیه بهش میگن لایه اپیدرم، یه لایه درونی بهش میگن لایه درم یا پوست. اون لایه اپیدرم در واقع لایه است که یه کتاب درسی گفته شاخی. ببینید لایه شاخی در واقع لایه مرده، مثل شاخ حیوانات، مثلا فکر کنید مثلا شاخ پستانداران که مرده هستشون، اینا سلول‌های مرده هم. برای همین وقتی میگه لایه شاخی یعنی چه؟ سلول‌های مرده، سلول‌های مرده که چند لایه هستن و از ورود میکروب به قسمت‌های درون‌تر جلوگیری می‌کنن. علتش اینه که میکروب‌ها اگه بخوان از اون مسیر رد شن باید در واقع سلول مرده فاقد رطوبت آنزیم های گوارشی میکروب ها نمیتونن هضم کنن و بیان تو. این سلول ها پروتئین کراتین فراوان داره. در یه جای کتاب درسی گفته در سال دوم که پروتئین کراتین از اون پروتئین های ذخیره هستشون. آلبومین هم در واقع پروتئین ذخیره کراتین، در اینجا عذرخواهی میکنم یه پروتئین ساختاری هست، یعنی که در ساختار شرکت میکنه، ولی آلبومین یه پروتئین ذخیره، یعنی تو دستبندی ها کراتین کتاب درسی اشاره بهشون کرده. لایه دوم که زیر اپیدرم هستشون لایه درم نامیده میشه و کتاب درسی به درم استوگسلا کلی گفته پوست. با بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه، یادتون باشه بچه ها، بافت پوششی سنگ فرشی یه لایه نه چند لایه، چه زیر لایه های شاخه پوست قرار گرفته، همون لایه اپیدرم زیر اون قرار گرفته و سلولهاش همشون در اونجا زنده هستشون. در بخش زنده اندام پوست یا اون درم در قدرت چربی وجود داره، قدرت عرق وجود داره، اینا ترشحاتی دارن که جزء قدرت برون‌ریزن به سمت بیرون بدن ترشح میکنن. ببینید این دو سطح پوست رو اسیدی کنن. چرا؟ چربی اسید در واقع چرب داره و همچنین عرق در واقع خودشون یه سری ترکیبات اسیدی دارن که اون سطح پوست رو اسیدی میکنن. این باعث میشه که باکتری نتونن توشون رشد کنن، البته نه همشون، چون بعضی عبور میکنن و بیمار میکنن انسانو. عرض کردم برخی از این میکروب ها اینشات نامساعد تحمل میکنن و باعث تحمل میکنن و باعث بیماری در انسان میشن. مثالش رو تو قسمت قبلی هم توضیح دادم، دوباره من تکرار میکنم. مثلا عامل دوش صورت یعنی پروفیونی باکتریوم آچنز و عامل قارچ لای انگشتان پا در ورزشکاران، اینا باعث بیماری میشن. و همچنین عوامل ضد قارچی پوستیش ایجاد میکنن، مثل کاندید آلبیکنز چه گفتم که این باعث پیدایش بیماری برفش دهان میشه و یه بیماری هست در پیش دانشگاهی، شاملش آمانیتا موسکاریا هستش. اینا در واقع اون خط اسیدی بودن اون سطح پوست رو رد میکنن. ببینید عرض کردم که عرق خاصیت اسیدی داره، علاوه بر لیزوزیم هم داره. لیزوزیم از ترشح میشه، این آنزیم های گوارشی هستشون. این باعث میشه که دیواره سلولی باکتری ها از بین بره. ببینید لیزوزیم مصنوعی پنیسیلینه، پنیسیلین به مانند این لیزوزیم میتونه بیاد و دیواره باکتری رو از بین ببره. البته درستش اینه که مانع از تشکیل دیواره سلولی باکتری ها میشه، ولی ما هرچند اشتباه هم باشه باید مثال کتاب درس خوب بلد باشیم برای کنکور، بنابراین بگیم که باعث تخریب دیواره سلولی باکتری ها میشود. خب ببینید افزایش اسید محیط تا حد معین میتونه در واقع باعث بشه که فعالیت برخی آنزیم ها زیاد بشه. پس اگه گفتن که اسیدی بودن محیط همه آنزیم ها رو از بین میبره، ما قبول نمی کنیم. چرا؟ یه مثال کتاب درسی داریم که مثلا خود این لیزوزیم هایی که در داخل لیزوزوم ها قرار دادن و همچنین در فصل گوارش سال دوم دیدیم که مثلا یه آنزیم هست به اسم پپسینوژن، از غذا پپسینوژن در پی اچ 2 یعنی خاصیت اسیدی میتونه اونجا تبدیل بشه به پپسین، چه شکل فعالشون هستشون. اگه خنثا یا بازی باشه اصلا فعال فعالیتی نمیتونه داشته باشه و فعال نیستشون. اسید سطح پوست در واقع فعالیت لیزوزیم ها رو چیکار میکنه؟ بیشتر میکنه تا بهتر بتونه میکروب ها رو بکشن، ولی باعث مرگ میکروب نمیشه. مثلا ما میتونیم بگیم که آقا مثلا اسید سطح پوست فقط مانع از تقسیم دوتایی میشه، ولی اگر اون خاصیت اسیدی برطرف شد دوباره باشه میتونه تقسیم دوتایی خودش انجام بده. خب دو تا نکته هست، من اینو انتظار دارم که بچه‌ها بهشون بیشتر دقت کنن. این اولینه که پیش ساز لیزوزیم آمینو اسیده. چرا؟ پیش ساز یعنی واحد سازنده. خب اینجا در واقع لیزوزیم چون یه نوع پروتئین هستشون، بنابراین اینجا آمینو اسید ساخته شده. پیش مادهشون چی هستشون؟ یعنی پپتید جلیکان. پیش ماده یعنی چه؟ اون آنزیم روی کدوم ماده اثر میکنه؟ چون جنس شیمیایی اون باشتی ها پپتید جلیکان هستشون، پس پیش مادهشون پپتید جلیکان هست. پس پیش مادهش دارای پروتئین هستشون و دارای قند هستشون، پس میتونه دارای اون در واقع پیوند پپتیدی باشه و پیوند کربوهیدرازی باشه، ولی در ارتباط با پیشسازشون فقط پیوند پپتید داره، چون فقط از آمینو اسیدهایی هستن که ساختمان هم قرار گرفتن. خب ببینید همه غدد عرق لیزوزیم تولید و ترشح نمی‌کنن، یادتون باشه. مثلا کجا؟ مثلا غدد عرق تغییرافته مزرعه شنوای گوش یه ماده مومانندی ترشح می‌کنه، اسم خاصی داره، تون کتاب درسی هم نگفته، من زیاد بهتون تکیه نمی‌کنم و در واقع بهش میگم که این غده اصلا لیزوزیم ترشح نمی‌کنه، یه غده برون ریزه. نکته بعدی که می‌خوام بهتون بگم اینه که باکتری‌های غیر بیماری‌زا که علاوه بر سطح پوست در لایه‌های مخاطی ما زندگی می‌کنن، خب اینا مانع از ورود میکروب‌های بیماری‌زا میشن به داخل بدن. یه سری باکتری هستن تو روده مثلا، خب این رودمون بیماری‌زا نیستن ولی مفیدم نیستن برای بدن، ولی از این نظر مفیدن که مانع استقرار اون باکتری‌های مضر میشن. کتاب درسی در یه جایی اشاره کرده تو فعالیت کتاب درسی گفته چه سوختگی شدید باشه چه اتفاق میفته. واسه وقتی سوختگی شدیده اون لایه شاخی پوست از بین میره. خب بنابراین میکروب‌ها میتونن سطح پوست رو رد کنن و وارد قسمت‌های زنده بشن. پس اغلب افرادی که دچار سوختگی شدید میشن در معرض عفونت شدید هستشون. خب نقش لایه های مخاطی که بخش دوم اون اول خط دفاع غیر اختصاصی هستشون در دفاع غیر اختصاصی من بهتون توضیح میدم. ببینید سطح داخلی لوله گوارش مثلا کجا، مثلا ببینید من دهان رو هم به عنوان لوله گوارش در واقع گشاده شده در نظر میگیرم، دهان، حلق، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ، راست روده، مقعد، اینا همشون خب لوله گوارشی در واقع مزاری تنفسی به اضافه مزاری تنفسی یعنی بینی، نای، ناژه ها، ناژج ها، مزاری ادراری تناسلی مثلا کتاب درسی اشاره کرد گفته لوله فالوب، لوله میزنای، لوله میزرا، لوله های اسپرمال، همین ها از لایه مخاطی پوشیده شده. من اگه بخوام لایه مخاطی رو براتون تعریف کنم میگم که یه نوع بافت و پوششی هست که در لوله ها و مداره داخل بدن قرار گرفته و اینها میتونن ترشحات تحت عنوان مخاط رو از خودشون ترشح کنن. این مخاط که بعضا بهش موکوز هم میگن در واقع پروتئین موسین هست که وقتی ترشح میشه با آب مخلوط میشه و یه ترکیب چسبنده و زز را به وجود میاره که اسلام بهش میگن چی؟ مخاط. خب مایه مخاطی ترشح شده از لایه مخاطی یعنی سلولهای بافت و پوششی که مخاط را میسازن بهش میگن که لایه مخاطی یا قشرهای موکوزی. خب مادی چسبنده هست با خاصیت قلیایی به میگن موکوز. بچه یادتون باشه مثلا کتاب درسی در جای مختلف گفته که خاصیت قلیایی داره، مثلا در ارتباط با اون دستگاه گوارش گفته که بله بیکربنات سدیم از پانکراس ترشح میشه خب خاصیت قلیایی داره، یا مثلا گفته صفرا از کبد ترشح میشه خاصیت قلیایی داره، یا مثلا گفته که کتاب درسی داره دیگه یه آنزیمی از به اسم آنزیم اندیدراز کربونی که بر روی قشای گلوله های قرمز قرار گرفته میتونن باعث تولید بیکربنات بشن چه خاصیت قلیایی داره. پس این قسمت حتما بهشون توجه کنید که در اینجا ما ببینیم که بله این موکوز خاصیت قلیایی داره، آنزیم خاصیت نداره، اصلا چون موسین خاصیت قلیایی نداره. ببینید مایع مخاطی دو تا ویژگی مهم داره، اونم اینه که چی؟ به دام انداختن میکروب ها و مانع نفوذ به بخش های عمیق بدن میشه، دومی هم چه آنزیم لیزون داره که این تخریب کننده دیواره باکتری هستشون. موکوز در واقع ساختار سلولی نداره، فقط موکوز نیست. ببینید من قبلا بهتون گفتم مثلا قشای پایه که در قسمت پایینی اون بافت پوششی هستشون، حالا از چند لایه باشه چه یه لایه باشه، قشای پایه فاقد سلوله چی داره؟ پروتئین های رشته‌ای داره به اضافه پلی‌ساکارید های چسبناک. ببینید مثلا گفتن که تنظیم بیانجین در کدام چه موارد دیده نمیشه، مثلا تو قشای پایه دیده نمیشه. چرا؟ چون سلول نداره که مثلا دی ان ای داشته باشه تا تنظیم بیانجین رو انجام بده. در اینجا ما ببینیم که موکوز چون ساختار سلولی نداره بنابراین تنظیم بیانجین هم درش وجود نخواهد داشت. خب قشای پایه عرض کردم که ساختار سلولی نداره، ولی قشای موکوزی در واقع قشای موکوزی نه خود موکوز، قشای موکوزی ساختار سلولی داره، همون در واقع بافت پوششی هستشون چه خاصیت اون در واقع زیستی رو داره. در لوله گوارش لایه مخاطی سلول مژشتار وجود نداره، یادتون باشه در لوله های گوارشی لایه مخاطی اصلا سلول مژشتار نداریم ما، ولی در مزارع تنفسی داریم سلول مژشتار رو که اینها مایع مخاط رو به سمت حلق میرونن که اگر ماده دفعی باشه به سمت بیرون هدایت بشه. لوله های ادراری یا نفرون ها و چیزهای هوایی هم یادتون باشه که اینها لایه مخاطی ندارن، پس وقتی لایه مخاط ندارن پس مخاط رو هم ترشح نخواهند کرد.